سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته عليكم السلام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که در ارتباط با سه قسم اول از اقسام تغییر مسئله اثباتش یا نفیش برگشت به قاعده کل حادث مسبوق به ماده و مده. اگر قبول کردیم که هر حادثی مسبوق است به قوه و امکان استعدادی و خلاصه هیولا رو بر اساس این قاعده اثبات کردیم، سه قسم اول و از اقسام قسم های اول و دوم و سوم از اقسام 15 گانه تغییر مشکل پیدا میکنه بر اساس نظر حکما. و اگر قاعده کل حادث مسبوق به ماده و مده را ناتمام اعلام کردیم، برای این سه قسم ما دلیلی بر استحاله نداریم. این مطلب رو بیان کردم و از همینجا وارد یه بحث جنجالی دیگری شدن به نام اینکه آیا ما برای جهان حدوث زمانی قائل هستیم یا قائل نیستیم. در ارتباط ما مسئله حدوث زمانی باز هم توضیح دادن که فلاسفه ما هم دیروز تقریبا مطلب رو گفتیم، عبارتش موند که عبارت رو بخونیم، که فلاسفه ما بر اساس قاعده کل حادث مسبوق به ماده و مده، حدوث هر حادثه ای رو در عالم ماده مسبوق به قوه میدونه و لذا امکان نداره که در عالم ماده یک حادثه مادی تحقق پیدا بکنه بدون آنکه قبل از او قوت الوجودش باشه. و اگر قرار شد بدون قوه وجودش حادثه تحقق پیدا نکنه، پس ما هرچه حوادث مادی را از جانب ازل عقب ببریم، باز هم قبل از او حوادث دیگری و حادثه دیگری هست. و با توجه به این که هیولا بی نهایت قوه داره، از جانب ابد هم تا هرچه جلو بریم امکان بقا بر عالم هست. و چون فیض الهی عمیم و گسترده است و بخلی در مبادی عالیه وجود نداره، به اصطلاح ازلیت و ابدیت زمانی عالم درست میشه پیش فلاسفه. این سازمان تفکر فلسفی. خب ایشون میفرماد ما که اون قاعده رو خراب کردیم و گفتیم قبول نداریم که هر حادثی مسبوق است به قوت الوجود و خود به خود هیولا رو هم قبول نکردی و گفتیم که اشکال دارد که ابتداء زمانی برای حوادث مادی بشه تصویر کرد. ابتداء زمانی به این معنا که گفته شد، نه اینکه یه زمانی بوده عالم نبود و خدا بود، نه این غلطه، نه عالم ماده از یه جایی شروع بشه، چون ما دیگه قادر قبول نداریم. ایشون میگه ما که اینو گفتیم، لذا این دلیل رو برای اینکه عالم قابلیت این رو دارد که ازلیت داشته باشد و ابدیت داشته باشد و نمیپذیریم. از اون طرف ادله متکلمین رو بر اینکه حتما باید عالم حادث به حدوث زمانی باشه هم که نمیپذیریم، چون گفتیم مثلا متکلمین خارج از گود بودن، فکر کردن که یه زمانی بوده عالم بوده و خدا بوده و عالم نبوده و ما اینم قبول نداریم، چون زمان اندازه حرکت عالم بحثشو کردیم، انشاءالله بحثشم بعدا تو حرکت جوهریه میاد، اصلا نمیشه اینطور فرض کنیم. ما دلیلی هم نداریم بر حدوث زمانی عالم. ادله امتناع تسلسل هم اگر بخواد به کار بره، باز تسلسل در علل مفیزه وجود محاله، نه در علل اعدادی. و گذشته عالم نسبت به آینده عالم علت اعدادیه، نه علت مفیزه وجود. لذا اینم که نمیتونه باطل بکنه تسلسل زمانی رو. این حرفم باطل. حرف میر داماد که جلسه قبل هم عرض شد، میر داماد میگه قبول دارم که ادله تسلسل در عالم زمان و ماده و حرکت پیاده نمیشه چون اجتماع در وجود ندارن، ولو ترتبشون یه ترتب واقعیه، حلقات زمان، اما اجتماع در وجود ندارن. ادله تسلسل دو تا شرط داشته، ترتب واقعی باشد و اجتماع در وجود. میگه قبول دارم این پیاده نمیشه، اما میخواد این رو در عالم دهر پیاده کنه که اون پاسخ نقضی رو بهش دادن که اگر قرار شد در عالم دهر ما اجتماع در وجود داشته باشیم و تسلسل محال بشه، خب تو ابدیت عالم هم مشکل پیدا میکنه. ابدیت عالم که مقتضای ادله نقلیه است و همه قبولش دارن، اینو چه کار بکنیم؟ خلود در بهشت و اینکه ما در بهشت خالدیم یا در نار خالد گناهکار، انشاءالله ما همه در بهشت خالد باشیم، خب این که مقتضای ادله است. لذا این حرف میر دامادم ناتمامه و در جای خودش گفته شده که اصلا بحث وعاده حالا مشکلات خاص خودشو داره و با فرض بحث تشکیک گیر میکنه. نتیجهش این است که ما نه ادله، ایشون میفرماد نه ادله ای داریم بر این که الا و لابد باید عالم حادث به حدوثه، نه ادله ای داریم که بگن الا و لابد عالم باید ازلیت زمانی داشته باشه، و نمیشه واقعا قبول کرد که دوام فیض الهی اقتضاء ازلیت داره. دوباره ایشون این نکته رو تذکر میده به فلاسفه. ایشون میفرماد چطور شما در باب مکان قائل میشید به اینکه عالم از نظر مکانی محدوده و محدودیت مکانی رو برمیگردونید به ضعف قابلیت قابل، برش نمیگردونید به اینکه میگه درست فیض خدا نامحدوده اما قابل قابلیتشو نداره. تو زمان هم همین حرفو بزنید، بگید قابلیت قابل ناتمامه و عالم محدودیت داره، از یک بدعی شروع شده، قبلش هم حرکت نیست، ماده نیست، زمان هم نیست. حرف متکلمین هم با چه اشکال داره؟ بلذا در مقام جمع‌بندی میفرماد ما از این جهت نه منکریم نه مثبت، نه دلیلی داریم عقلی بر اثبات بفرمایید حدوث زمانی و نه دلیلی داریم عقلی بر انکار حدوث زمانی. این جمع‌بندی ایشونه. اگر کسی اون قاعده دیروز رو تام دونست و جوابهایی رو که ارائه شد تام دونست، خب اون بحث فلاسفه پیاده میشه تا انشالله برسیم در بحث حرکت جوهریه، ببینیم تو مسئله زمان و حرکت جوهریه که انشالله همین ترم بحث میکنیم، آیا میشه از عبارتهای ملا صدرا یه حدوث زمانی دیگری را برای عالم درست بکنیم یا نه. بفرمایید جا چرا عدم قابلیت قابل دلیل میخوان؟ ما شک در قابلیت قابل هم بکنیم کافیه. خب قابلیت قابل وجود ضعیفی داره، نمیتونه تو مرتبه زمانی امتداد داشته باشه، همطور که تو مرتبه مکانی موجود ضعیف الوجود غیر قابل امتداده. ولذا خود فلاسفه در باب مکان قائلن به اینکه مکان عالم محدوده. ابتدا نمیخوایم، نه ابتدا دلیل نداریم بر ابتدا، اما ما باید دلیلی داشته باشیم بر اینکه این رتبه وجودی قابل افاضه وجود است تا بی نهایت. فلاسفه که اونو قابلیت درست میکنن از باب قاعده کل حادث مسبوقون به ماده و مده اونو درست میکردن. بعد هیولا قابلیت قوه هر چیزی رو داشت اما هیچی نداشت، بعد میگفتن حالا فیض که تامه ازلن و ابدن افاضات صورت میگیره. بفرمایید اینم حالا بخونیم اینم.
حدوث زمانی جهان مادی، مسئله حدوث زمانی جهان مادی از مسائل جنجالی فلسفه است که همواره مورد کشمکش و نزاع بوده و به ویژه متکلمین بر اثباتان اصرار داشتند و آن را لازمه معلولیت می‌شمردند و چنانکه در مبحث علت و معلول اشاره شد ایشان ملاک احتیاج به علت را حدوث می‌دانستند. از سوی دیگر اغلب فلاسفه معتقد به قدم زمانی جهان مادی بودند و برای نظریه خودشان دلایلی اقامه کردند که از جمله آنها استناد به قاعده فوقوزه است که نوستایی آن روشن گرده. دلیل دیگری ایشان مبتنی بر ازلی بودن فیض الهی و عدم بغض در مبادی عالی در مبادی عالیه است، اما این دلیل در صورتی میتواند نتیجه ببخشد که امکان ازلی بودن جهان ثابت بوده وقوع آن در جلو حفاظه الهی باشد. از این روی قائلین به وجود زمانی جهان در صدد اثبات محال بودن ازلیت جهان قرار می‌گیرند و کوشیدند که از راه بطلان تسلسل امکان بی‌نهایت بودن حوادث را از جانب ازل محو کنند.
پس آقا دوام فیض مسلم، دعوا سر چیه؟ امکان ازلیت یا عدم امکان ازلیت؟ دعوا سر اینه آیا ازلیت جهان امکان دارد یا امکان آقا ندارد؟ فلاسفه امکانش رو از طریق اینکه هر حادث مادی مسبوق است به قوت الوجود و نهایتاً حیولای اولا که مشتمل بر همه قوه هاست اثبات میکنن. متکلمین عدم امکانش رو از طریق امتناع تسلسل، یادتونه که اونجا بحث که برهان سلمی، برهان مصامته، اونجا تو بحث های علت و معلول گفتن، میگفتن آقا معال است. خب اون هم اونجا اشکال کردن، گفتن این برهان ها تام نیست، این برهان ها در علل اعدادی تام نیست، بلکه در ما براهین تسلسل رو کجا تام میدانی؟ در علل مفیزه وجود. گذشته عالم نسبت به آینده عالم افاضه کننده وجود نیست. پس حرف متکلمین برای اثبات محال بودن تسلسل اثبات نشد، چون ادله بطلان تسلسل تام نبودن در علل اعدادی و غیر مفیزه وجود. حرف فلاسفه برای اثبات قابلیت به اثبات وجود حیولای اولا تام نبود. اگه میتونستن حیولای اولا رو ثابت کنن، قابلیت قابل تام میشد، قابل میشد قوه محض. فلاسفه گیر کردن، متکلمین هم گیر کردن، تمامیت فیض الهی هیچ کدوم رو درست نمی کنه. ما باید ببینیم آیا مانعی هست از قابلیت قابل یا مانعی نیست تو خود قابلیت قابل. نه روشن بشه، این روشن نشد. بفرمایید.
یعنی فلاسفه براهیم تسلسل رو در مواردی جایی می دانند که حلقات سلسله مجتمعاً موجود باشند و میان آنان ترتب حقیقی برقرار باشد و از این روی بی‌نهایت بودن حوادث متعاقب را جایز می‌دانند، چنان که حوادث همزمانی که ترتب حقیقی نداشته باشند را مشمول براهیم تسلسل نمی‌دانند.
مثل مکان، آقا در مکان ما ترتب حقیقی نداریم، مکان‌ها، اما در زمان‌ها، در عمود زمان ترتب حقیقیه، اما چی نداریم؟ اجتماع در وجود که مفصل بحثشو کردیم تو بحث علت و معلول. در علت مفیزه چرا؟ علت در مرتبه معلول هست، اینا مجتمع در وجودن، افاضه وجوده، امتناع تسلسل اونجا واضحه. اما در علل اعدادی گذشته تو جای خودشه، آینده تو جای خودشه، حال تو جای خودشه، اجتماع در وجود نداریم. رضا براهین تسلسلی که متکلم میخواد اقامه کنه برای امتناع تسلسل در عمود زمان به درد نمیخوره. اون دوتا شرط بسیار مهم تسلسل یادمون نره: یک، اجتماع در وجود; دو، ترتب حقیقی.
ترتب
حقیقی یعنی قوام وجودیشون به هم باشه.
در عمود زمان که ترتب هم نداره.
چرا؟ در عمود زمان گذشته در واقع شرط تحقق آینده است بنا به نظر فلاسفه، چون کل حادث مسبوق به ماده و ماده تو سیستم خودشون ها.
علت میشه؟
بله دیگه، یعنی تا قوه وجود نداشته باشه موجود نمیشه. تو سیستم خودشون میگن درسته گذشته شرط تحقق آینده است، چون قوه وجود اگر نبود وجود این موجود حالش فعلیتش پا نمیگیره. اما چی ندارن؟ اجتماع در وجود.
علت اعدادی هم کافیه برای
طرف. حالا بعد انشاءالله بحث میکنم بر اساس تشکیک در واقع گذشته علت اعدادی آینده نیست، چون میرسیم حالا تو حرکت بذارید اینو انشاءالله درست میکنیم سخت نشه. فیاضیت نه، ریشش تو صفات ذاته. بله بله میرسیم انشاءالله میگیم، برمیگرده به کمال ذات. بله برمیگرده به این که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمعی الجهات. همین واجب الوجود به ذات نه نه، ریشش برمیگرده به صفت ذات. درست میکن. بفرمایی.
مرحوم میردامان با پذیرفتن این بیشتر اجتماع حوادث پیدر پیدر ظرف ده را برای جریان براهین تصرف کافی دانسته و از این روی بی‌نهایت بودن سلسله حوادث را از جانب ازل نفی کرده است. اما اگر اجتماع دهری در حوادث،
چرا آقا؟ دیروز گفتیم چرا؟ چون متفرقات فی وعاء الزمان. بفرمایید. لذا میگه اجتماع در وجود دارن، ترتبشون هم که خودتون قبول دارید، فلذا براهین امتناع تسلسل رو در وعاء ده پیاده میکنیم. نقضش بفرما.
اما اگر اجتماع دهری در علامات سلسله کافی بارش باشد، میتوان بی‌نهایت بودن سلسله یعبودش از جانب ابد را نفی کرد،
چون خلود در جنت و خلود در نار که دیگه دلیل داره. نه دیگه، اگر اگر سیستم باشه همینطور میشه دیگه، یعنی باز همون اشکال در ابد هم پیش میاد. بله همونجا که براهین تسلسل خوندیم همینو بحث کردیم دیگه. خب پس خلاصه الان فعلا جواب میرداماد نقضی دادن که آقای میرداماد اگر بخوای تو وعاء دهر کار کنی و بگی در وعاء دهر اینا مجتمع در وجودن و بینشون ترتبه، بفرمایید حقیقی هست، پس در واقع یه بی‌نهایتی در عمود در در ازلاً و ابداً میخوای درست بکنی، هر توش میشه ما بعد هر توش میشه. و ریشش هم اینه که وعاء ده انشاءالله بعداً چون خوندید شما با بحث تشکیک، وقتی ما تشکیک رو درست کردیم، حمل حقیقت و رقیقت رو درست کردیم، برهان امکان اشرف رو درست کردیم، دیگه اون سازمان دهر به هم میریزه. ببین ما بعد از اصالت الوجود و تشکیک الوجود دیگه از تو این سازمان میردامادی در میریم. لذا الان فقط به میرداماد جواب چی میدن؟ آقا نقضی. و الا نقد و بررسی مبنای دهر و حدوث دهری و قدم دهری که کجا پیش میاد، چیش درسته چیش غلطه، اونجا معلوم میشه. در واقع ما بر اساس تشکیک خوندیم، دوباره هم بعدن میخونیم، کمال موجود پایین تو رتبه بالا هست، نه حد وجودی او. و کمال وجودی او دیگه مادی نیست، بلکه چیه؟ ها؟ مجرده. بر اساس تشکیک ها، تجرد تشکیکیه. تجرد چیه؟ تشکیکیه. یعنی وقتی شما تو او و آ یه موجودی دارید، اونجا دیگه بحث زمان و مکان و چیز نیست، اونجا مسئله چیه؟ کل سعه وجودیه. او سعه وجودی که میشه مثلا او رتبه بالا که گفتیم علت معلول میشه فیض علت، تا برسن به فیاض که همه نسبت، هر معلولی نسبت به علتش فیضه، تا برسیم به اونی که همه نسبت به او فیضن. بلذا او اقرب از همه است به خودشون. یعنی او سیستمی که ما تو سیستم تشکیک درست کرد ملا صدرا دیگه بساط بحث ده را آقا جمع کرد با او امکان فقری و سیر تشکیکی، تشکیک طولی به اصطلاح که ایشون خیلی قشنگ کردنش، یه تقریر زیبایی برای برهان امکان اشرف و مراتب هستی رو باش درست کردن. لذا الان فقط پاسخی که به میرداماد میدن پاسخ چیه؟ آقا پاسخ نقضیه. به عبارت دیگه سعه وجودی تو اون مرتبه ربطی به آقا مرتبه زمان نداره، او هست واقعا به سعه وجودی داره، اونجا دیگه نقائص عالم ماده در کار نیست. ما اگر الان اشکالی داریم، اشکالمون به کدوم مرتبه است؟ استاد دارن. اشکالمون به کدوم مرتبه است؟ مرتبه زمان و ماده. ولا بر اساس تشکیک کمال وجودی هر موجودی تو مراتب دیگه هست، اما چیش نیست؟ حدش و نقائصش. خوب اگر ذهنتون رو قشنگ با تشکیک مأنوس بکنید دیگه این بساط جمع میشه. ملا صدرم عرض شد احتراماً دیگه چیزی نفرموده. بهتر از همه مرحوم آقای مطهری اون مباحث دهر و حدوث دهری رو که تصویر میکنن خیلی عالی. حدوث و قدم دهری، سبق و لحوق دهری، اونجا خیلی عالی در شرح مبسوط مشروح وارد بحث مطلب شدن بر اساس مبانی ملا صدرا. استاد البته به اشاره گذشتن، اما دیگه با اون تصویر زیبایی که در باب امکان اشرف و تشکیک و تشکیک طولی بر اساس علیت ارائه کردن دیگه این قضیه جمع میشه. ما در وعاء ده، در وعاء مجردات، در واقع در وعاء سرمد تجرد داریم، اجتماع در وجود داریم، ازلن و ابدن دیگه اونجا اینطور نیست. الان اگه اشکالی داریم به کدوم عالم اشکال داریم؟ آقا عالم ماده که قابلیتی زیر سؤاله، ولا در عالمی که تجرد هست ما این مشکلات نداریم. بفرمایید. پس حرف میردامادم رفت کنار، چی باقی موند توی عالم؟ نه استدلال فلاسفه برای این عالم تام شد، نه استدلال متکلمین برای این عالم، برای عالم ماده. فزرهو فی بقعت الامکان. بفرمایید.
ولی نکته اصلی این است که برای این که برای ارتان تسلسل در غیر علل حقیقی اقامه شده قابل مناقشه است و در اینجا مجال بررسی آنها نیست. از این دیده قانون برهان برای در ممکن یا محال بودن تسلسل حوادث تا به نهایت از جانب ازل یا ابد بسیار بشه.
آقایان ما اینا رو تو بحث علت بررسی کردیم. براهین، یه بار دیگه براهین رو بگم، یه دونه برهان، یا برهان مصامته، یادتونه؟ برهان مصامته چی بود؟ برهان مصامته یا برهان سلمی، حالا سلمیش آسونتره. گفتیم که میگفتن اگر شما یک امتداد بی نهایت داشته باشید، این طرف هم یه امتداد بی نهایت داشته باشید، اگر امتداد بی نهایت تصویر کنید، این ضلع مثلثه هی بزرگتر میشه. اگه اینا بی نهایت بشن، اینا باید بی نهایت بشه، در حالی که بین دو ضلع گیر کرده. نمیشه به یک محدودی که بین دو ضلع محدوده بی نهایت بشه، چون این ضلع اینطوریه دیگه. هرچه این ضلع ها بزرگتر بشه، هرچه آب و آسه بزرگتر بشه، به سه بزرگتر میشه. اگر آب و آسه بی نهایت بشن، بفرمایید، به سه باید، در حالی که یک ضلع محصور به دو ضلع، یعنی محاله. لذا تسلسل در اینجاها، در این امتدادات، همینو میخوام تو امتداد زمانی پیاده کنم، یعنی محاله. اینا دیگه علل مفیزه وجود بخش نیستن. این برهان در واقع سلمیه، نردبونیه، مثل نردبونه. این زل ها سلمه، اصطلاح برهان سلمه مال همین. اشکالش این است که بفرمایید اونجا تو ادله امتناع تسلسل گفته شد، اشکالش این بحث های هندسیه. بحث های هندسی تو کدوم فضاست؟ تو هم فضای محدود. کی گفته ما در فضای بفرمایید بی نهایت میتونیم از این مفاهیم هندسی فضای استفاده کنیم؟ استاد که میگم مجال بررسی و مناقشه نیست، ایناست. لذا ما نمیتونیم از ادله تسلسل برای امتناع بعد بی‌نهایت استفاده کنه. نمیشه. ما تنها جایی که میتونیم ادله تسلسل رو قشنگ بگیم و استفاده کنیم جاییست که تسلسل علل هستی بخش که افاضه هستی میکنه، علت و معلولی که معلول از علتش هستی دریافت میکنه، که در این جور امتدادا در گذشته عالم نسبت به آینده عالم این اتفاق نمیفته. لذا این جور برهان ها به درد نمیخوره. تنها براهین تسلسل در علل فاعلی و علل مفیزه هستی تامه. خب اینجا هم که اونا رو نمیخوام استفاده کنیم، لذا ما دلیلی نداریم بر درستی حرف متکلمین که آقا بعد بی نهایت محاله. نه، دلیل نداریم. نتیجه حاصل آن که چرا؟ چون ادله تسلسل جواب نمیده در بعد مکانی و زمانی. چون ادله تسلسل در بعد مکانی و زمانی پاسخگو نیست، چون بعد مکانی و زمانی مثل علت مفیزه و هستی بخش نیست که بشه ادله امتناع تسلسل رو توش بیاده کرد. دو،
بنابر عدم محدودیت مکانی و زمانی.
چرا؟ تو مکان که خود فلاسفه عدم محدودیت رو قبول دارن، تو زمان هم بخاطر اینکه قاعده کل حادث مسبوقون به قوت الوجود رو ایشون میگه ما رد کردیم، میگه رد کردیم. نمیشه. خب چون گذشته عالم علت هستی بخش آیندهش نیست.
خب این که اثبات
میکنه
که اولین موجودی که به
حساب، خب اول میشه هستی بخش، هستی بخش میشه طولی. ببین حاج آقا، زمان اینطوریه. خب علت هستی بخش که واجب الوجوده، اصل واقعیت عالم قوام وجودی به او داره، چه یه قطعه اینقدری باشه چه یه قطعه اینقدری باشه، همش در قبضه قدرت الهیه. او میشه علت مفیز. ببین ما در اونجا که بحث علت مفیز کردیم گفتیم واجب میشه فیض. حالا این فیض ای طوری باشه، اقب باشه یا بی نهایت باشه، همش فیض واجبه و قوام وجودی به چی داره؟ به واجب داره. اما این تیکش نسبت به این تیکش، این تیکش نسبت به این تیکش علت هستی بخش نیست. امکان اشرف علل هستی بخشن دیگه، طولی هن، عرضی خو نیستن. تشکیک طولی یعنی علت دهنده وجود باشه. اکسیژن و هیدروژن دهنده فعلیت آب نیستن، اونا فقط گیرنده فعلیتن از فیاض، از علت فیض بخششون. اول چی؟ زمانی یا وجودی؟ خب وجودی که ربطی الان به بحث ما نداره، الان داریم اول زمانی بحث میکنیم.
خب اگه پول رو ما اثبات کنیم بعد پول ازش به دست میاد؟
نمیاد دیگه، چون اول زمانی علت بعدی نیست، علت هستی بخشش نیست دیگه. هستی بخش ها عنایت کنید، علت چی؟
هستی بخش.
یعنی علت فاعلی که هستی او رو افاضه کنه، به او وجود ببخشه. ببین ما یک تشکیک طولی داشتیم، یه تشکیک در تشکیک عرضی گذشته نسبت به آینده علیت هستی بخش نداره. پس خلاصه که ایشون پس آقا ایشون خلاصه فرمایشش اینه که گردن فلاسفه میذاره اینه که شما همونطوری که در باب مکان قائلید به محدودیت و محدودیت رو ضرری نمیزنه، در باب زمان هم اگر باشه ضرر نمیزنه. اونا میگن نه، فرق است بین زمان و مکان، چون در زمان و مکان قاعده کل حادثه، در مکان کل حادثه مسبوقون به قوه پیاده نمیشه، در زمان میشه. ترتب در زمان حقیقیه، در مکان حقیقی نیست. البته ایشون فرمایشش بر اساس سیستم خودش تامه ها، چون فرض اینه که قاعده رو رد کرده. میخوام حواستون باشه که فلاسفه چرا در مکان قائل به نامحدودیت نیستن اما در زمان قائل به نامحدودیتن. چون میگن در مکان قاعده کل حادثه مسبوقون به قوت الوجود، در مکان پیاده نمیشه، اما در چی پیاده میشه؟ در زمان. فببینید این حرف دیگه نقضی نیست به فلاسفه، تمامش همون قاعده است. اگر قاعده درست شد، یعنی اگر فلاسفه تونستن ثابت کنن قاعده کل حادثه مسبوقون به مده و ماده، خود دیگه در زمان چاره ای نیست جز نامحدودیت. اما چنین قاعده ای ما در باب مکان آقا نداری، لذا نمیشه مکانو به زمانو به مکان قیاس کرد. اینطوری، یعنی در واقع زمان از نظر اینا یک کمیت بردار جهت داره، میره جهت داره از قوه محض تا فعل محض، و هر حادثی مسبوق به قوت الوجوده. از نظر اینا تمام دعوا بر میره سر قاعده. اگر قاعده درست شد، اون موقع اینا میگن ما میتونیم بین زمان و مکان آقا فرق بذاریم. اتفاقا به همین دلیل میگن چون در مکان ما دلیلی بر امتناع تسلسل نداریم، بر ضرورتش هم نداریم تو مکان، چون امتناعش فلانه، ضرورتش فلانه. اما در زمان ما دلیلی داریم بر ضرورت امتداد، به خاطر اینکه هر حادثی مسبوق است به قوه وجود، قوه سابقه بر او. فلذا تمام دعوا اینجاست، همه دعوا اینجاست. حتما که عرض میکنم، حتما اگر علاقه من بودید این شرح مبسوط من و آقای مطهری رو مطالعه کنید، که فارقه که چرا در سبق لحوق مکانی یه سبق لحوق اعتباری داریم، اما در سبق لحوق زمانی، سبق لحوق زمانی اعتباری نیست. چرا ما در سبق زمانی یه حادثه رو سابقه بر حادثه دیگه میدونیم؟ میگن رابطه سبق لحوق در زمان به قوه و فعل برمیگرده. جانم، هم در بحث سبق و لحوق هم در بحث حدوث، سبق و لحوق، سابق و لاحق. سبق و لحوق اقسامی داره در فلسفه که ملا صدا به 9 قسم رسونده دش. سبق و لحوق یه بحث مفصلی است که اونا قائلن که ما سبق مکانی میگن قیاسیه. مثلا ببین نسبت به اون در، اون برادرمون سابق از بنده است، نسبت به تخت بنده سابقه. جهت رو باید معین کنیم تا معلوم بشه کی سابقه کی لاحق. نسبت به محراب امام سابقه، نسبت به باب مسجد معموم سابقه، یعنی برعکس میشه. اما در زمان اینطوری نیست، سابق و لاحق در زمان قیاسی نسبی اضافی نیست، قراردادی نیست. سابق و لاحق اینا میگن در زمان برمیگرده به قوه و فعل. قوه روابط وجودی هم. یعنی قاعده کل حادث مسبوقون به قوت الوجود، اگه این درست شد دیگه آدم میتونه بین مکان و بفرمایید فارق بذاره. اگر درست نشد راست میگه استاد دیگه، تمام فرمایشش میگه خود دیگه. اگه ما قاعده رو رد کردیم، اگه ردش کردیم دیگه لا فرقه بین المکان و الزمان، چه فرقی هست؟ همونطور که میتونه عالم از نظر مکانی نامحدود باشه، از نظر زمانی هم میتونه نامحدود باشه، به هیچ جا هم بر نمیخوره. میتونه از نظر زمانی محدود باشه، میتونه نامحدود باشه، چون فرض اینه که اینها نسبت به هم هستی بخشی، آقا اینا قوام وجودیشون فیض واجبه. تو سیستم اینا. ایشون میگه من نه دلیل ایوری رو دارم نه دلیل اووری. اونا میگن ما دلیل زمان رو داریم به خاطر قاعده کلو مسبوق، اما در مکان دلیل چون قاعده کلو حادثه مسبوق نداریم. بفرمایید. میخوام خوب دو طرف نزاع از دو دیدگاه تو ذهن داشته باشید که اطراف دعوا سر کجاست. ایشون هم با حساب کتاب نقد کرده، اول قاعده را دست اینا گرفته، وقتی قاعده را دست اینا بگیر راست میگن. لا فرقه. بفرمایید.
به صلاح ابدیت نظریه زمانی رو ثابت کردیم، خب وقتی یه چیزی بوده مکانش هم همراه شده یعنی؟
نه ببین، مکان یعنی تو همون موقع که بوده همین یه خط آب بوده مکانه. ببین اینطوری، ببین الان مثلا مثال عرض میکنم، به اندازه این مقدار ماده شما تو عمود زمان بری تا ازل، مکان این ماده‌ای که میخواد موجود بشه مکانش محدوده، ولی همین یه مقدار کم که مکان کمیه اگر بخواد موجود بشه قوه میخواد، قوه میخواد، قوه میخواد، قوه میخواد، قوه میخواد، میره تا ازل. جا قوه، بله دیگه قوه، یعنی این واقعیت، این فعلیت مسبوق به یه امکان استعدادی بر اساس استدلال اونا عرض میکنم ها. این امکان استعدادی حامل میخواد، حاملش یه واقعیتیست، یه واقعیتیست. میرسیم به حیولا. حیولا قوه محضه، میشه مادت المواد. اگر این مکانش اینقدر باشه مادت الموادش هم هست، اگر مکانش بی نهایت هم باشه مادت الموادش هست. خب پس نتیجه گرفتیم، میخوام عرض کنم سازمان فرمایش استاد سازمان تامیه، سازمان یعنی قشنگ داره با سیستم کاملی حرکت میکنه. سازمان حرف فلاسفه هم تامه، اختلاف میشه مبنایی. ما باید یا اگر تونستیم قاعده کل حادث را رد کنیم دیگه چاره ای نداره، میگی فزر خوفی بوق اتل امکان. اگر نتونستیم رد کنیم مجبور میشیم بین مکان و فرق بزنیم، دیگه فرقش هم اشکالی نداره، دیگه نمیشه نقضمون کرد. به فلاسفه هم نمیشه نقض کرد که پس چرا شما در مکان نگفتید، میگیم در مکان قابلیت قابل اثبات نشده. اما چرا در زمان گفتید، میگیم در زمان قابلیت قابل اثبات شده. با چی اثبات شده؟ که قوه و فعله. زمان بدون مکان چطوره؟ چرا بدون مکان؟ گفتیم زمان بدون مکان تصویر شد. الان چه عرض کردم زمان بدون مکان گفتیم؟ ایشون گفتن ابداره که اگر زمانش بی نهایت باشه، گفتیم همین مقدار مکان تا بی نهایت بره. یعنی زمانی که دارید میگید تو عمود زمان، ببین این فعلیت همین مقدارا، فعلیت قبلش، فعلیت قبلش، فعلیت قبلش، فعلیت قبلش تو بره تا بی نهایت. بی نهایت بودن زمان چون اجتماع در وجود نیست، سلسله نیست، فرق داره با بی نهایت، با اینکه مکان محدوده. در زمان آقایون ترتب حقیقیه، اجتماع در وجود نیست. در مکان همه یه وقتن اما ترتب حقیقی نیست، چون سبق و لحوق چیه؟ اعتباریه. در مکان، لذا در مکان من دلیلی بر بی‌نهایت ندارم. در زمان به خاطر اینکه ترتب حقیقیه و قاعده کل حادث بیاده میشه، دلیل دارم بر حیولا. حیولا که درست شد میشه قوه، قوه که درست شد مسئله تامه. اگر درست شد، اگر گفتیم نه درست نمیشه، درست میشه دیگه، کاملا درسته، اون موقع زمان میشه عین مکان. چه اشکالی؟
چون که به یه جایی به حساب خط شده دیگه،
خط نشده دیگه، قوه محضه.
به حساب دیگه قبلش فعلیتی نیست دیگه.
بله دیگه نیست دیگه. خب. یعنی ما هرچه بریم فعلیت ها را عقب به عدم نمیرسیم.
به حیولا،
از حیولا دیگه واقعیتیه، اما واقعیتیست که قوه محضه بر اساس تشکیک. ایشون فرمود قوه محض فعلیت، میگفتن آقا تشکیک اینو میگه. بحث کردیم که چطور مجرد و مادی قوه و فعل. خب درس بعدی، خب سه قسم اول رو گذاشتیم کنار، بالاخره استادم فرمودن، حالا مقدمش رو میخونید، میگم ما درباره سه قسم اول نتونستیم نظر قطعی بدیم، گیر کردیم، چون نه دلیل منکر رو تام دیدیم نه دلیل مثبت را، نشد، نتونستیم حدوث زمانی رو تصویر کنیم، نتونستیم قدم بفرما آقا زمانی رو، نشد. لذا سه قسم اول فزر حفی با قتل امکان تا ببینیم دلیل چی میگه. دو قسم از اقسام 15 گانه اعتباری بودن، تغییرات عدد، اونم رفت کنار. دو قسم از اقسام 15 گانه حرکت بودن، حرکت جوهری و حرکت آقا عرضی. خب دو و دو چار، چار و سه هفت، هفت تا رفتن، هشت قسم موندن. هشت قسم کون و فساده، منطقی هشت قسم کون و فساد برمیگرده به این مطلبی که ما جلسات قبلا براتون چند بار عرض کردیم، آیا هر کونی ملازم است با یا نه، میشه کون بدون فساد و فساد بدون. ما دیگه الحمدلله مستطیلش رو همون اول هی ترسیم کردیم. حالا استاد میفرماد میگه این برمیگرده به مسئله ترکب صور. حالا مقدمش رو بخونید که ما همه رو خوندیم تو مقدمات، به اصل دعوا که رسیدیم وارد بحث بشیم، آیا ترکب صور یا نداره. یه نکته هم وجود، کلمه کون، میگه کون یعنی وجود، اما در اصطلاح فلاسفه کون به معنای وجود به کار نمیره. لذا در باب مجردات ما نمیگیم کون، چون فسادی اونجا نیست، تجرد محضه، تغییری اونجا نیست. در مجردات تام، در عقول که وجودشون رو به وسیله برهان امکان اشرف ثابت کردیم، خب پس کون رو در واقع باید اخص از وجود به کار ببریم. کون در مواردی است که یه وجودی حادث میشه در آن. منتها بدونید که فلاسفه کلمه کون را در وجود جوهری به کار میبرن. ما میتونیم با یه توسعه کون را در اعراض هم به کار ببریم، ولذا گفتیم اشکال نداره یه عرضی یه دفعه به وجود بیاد، چون جوهر قوه شو داره. همونطور که ممکنه جزئی از یک عرض به وجود بیاد، اشکالی نداره، ولی یه جوهری نمیتونست از عدم به وجود بیاد، چون میشه قسمت اول، شکل اول. اینا رو مفصل گفتیم. پس کلمه کون اخص از وجوده، در ارتباط با حادث شدن یک موجود در، بفرمایید، حادث شدن یک موجود در آن به کار میره. اون موجود میتونه جوهری باشه که اصطلاح معروف فلاسفه در جوهره، میتونه عرضی باشه. هشت قسم کون داریم و فساد. متعالی میخوام دعوا کنیم که بعضی از اقسامش که کون بدونه یا فساد بدونه چطور میشه. ایشون میگه منوط به ترکب صور، اون مستطیله، منوط به اینه که وقتی صورت نباتی آمد صورت آب هست یا نیست. اگر صورت نباتی که آمد، اگر صورت آب باید حتما بره، این جسم، این آب، این نبات، اگر با آمدن صورت نباتی باید حتما صورت آب بره، میگیم حتما پس کون نبات ملازم با فساد آبه، و خود به خود وقتی نبات داره میره فساد نبات ملازم میشه با آمدن آب، چون آب رفته بود. اما اگر گفتیم نه، ترکب صور امکان داره، میشه آب بمونه، چی بیاد؟ نبات بیاد. اگر آب مود نبات اومد، میشه کون بدون فساد. اگر نبات خشکید و صورت نباتی و گیاهی رفت میشه بدون کن. پس مسئله برمیگرده به بحث مهم ترکب صور، آیا صورت ها میتونن با هم جمع بشن یا نمیتونن؟ تا برسیم این مقدمات چیه؟ دو صفحه از مقدماتی الحمدلله همشو خوندیم، تو مقدماتشو بخونیم وارد بحث بشیم. بفرمایید. در اقسام خب چی بود اقسام؟ مثلا یه عرضی بره یه عرضی بیاد،
بدونی که
عرضی هم بره. مثلا گفتیم بگید دیگه، مثال زدیم براتون. چه مثالی زدیم؟ مثالاشو بگید.
مثلا
گفتیم در اعراض متضاد یکی میره یکی میاد، میشه کون ملازمه با فساد، فساد ملازمه با کون. اما گاهی وقتا نه، بگو یه عرضی دفعتن به وجود میاد، بله حادث میشه یه دفعه، اشکالی نداره. چرا اشکال نداره با قاضی قوه و فعل؟ چون جوهر قوه شو داره. اگه یه جوهری میخواست حادث بشه نمیشد، از عدم ها نمیشد، به خاطر قاعده کل و حادثه باید قوهش باشه، یه چیزی باید باشه بنا به نظر فلاسفه. ما که رد کردیم گفتیم نمیدونیم، ممکنه بشه ممکنه نشه. اما عرض اگر بخواد بیاد اشکال نداره، چون او جوهره هست که قوه اون عرضه رو داشته باشه. یه دفعه یه عرضی بدون سابقه به وجود بیاد هیچ عیبی نداره. اما ممکنه نه، دمای این شی یه درجه ای داشته، یه درجه ای بهش اضافه بشه، یه بخشیش تغییر کنه، اشکال نداره. جان چرا؟ خب بله، بعضی وقتا قبلا نبوده، بعضی وقتا هم قبلا بوده. نه نشد باز. ببین قوام وجودی عرض به چیه؟ چرا همه او سابقه بحث جو بذار، حالا بذار اینو بخونی جانتو، همه سابقه بحث جو عرض مون خراب کردی. حالا بخونید حالا. او ترم قبل کلی بحث جوهر و عرض خوندیم دیگه، که عرض از چیه؟ مراتب وجود جوهره. فرق گذاشتیم بین عرض اعتباری، عرض خارجی، عرض تحلیلی. بابا کلی بحث کردیم اونجا. بفرمایید حالا تا ببینیم حالا ببینیم حاج آقا چیزی یادش میاد یا نه. پس حالا که ما میخوام کنون فساد بحث کنیم، فعلا کاری با این دو قسم نداریم. هفت قسم گذاشتیم فعلا کنار، دو قسم حرکت، دو قسم اعتباری. اعتباری اعتباری یعنی چی؟ معقول ثانی. گفتیم معقول ثانی دیگه واقعیت خارجی نیست، انتزاعیه، رفت کنار. درست شد آقا؟ این چهار تا. سه قسم هم که مشکوک شدن یه هفته برن کنار، هشتا باقی مون، هشتا میمونن تغییر آنی، نه تغییر تدریجی. حدوث در آن، فساد در آن، اسمش میشه کون و فساد. بفرمایی.
اما هشت قسم دیگر از دلیل تغییرات در ایست که موجود به قوه در اتن و بدون فاصله زمانی تبدیل به موجود به فعل میشود و کم و بیش
در باره آن تحبیل کم و فساد به کار میدن. چرا کم و بیش؟ علتی کم و بیش الان توضیح میدن. خب؟
ولی در پیرامون آنها اقامات وجود دارد که میبایست توضیحات در باره آن باشه. اگر این درس را به بس در باره قسم هشت قسم از تغییرات دردی و تحبیل کم و فساد در موارد آنها اختصاص میده. مفهوم کم و فساد واژه کن که در زبان عربی به معنی بودن است، در اصطلاح فلسفی به معنای پدید آمدن و تقریبا مرادف با اولوس به کار می‌رود و در مقابل آن واژه فساد به معنای نابود شدن پدید استعمال می‌شود و به این ترتیب مفهوم کون اخص از مفهوم وجود
می باشد. دوستان چرا گفت تقریبا مرادف حدوث؟ اخارج بودم، چون کن حدوث جوهری بیشتر، فساد هم فساد جوهریه. در اعراض باید با یه تعمیمی به کارش ببریم. در چی؟ اعراض. خب ببینیم الان به کار میبرم، ببینیم خودشون میفرما. اخص
از مفهوم وجود میباشه زیرا در مورد موجودات ثابت به کار نمیبرم. این دو واژه معمولا با هم استعمال شود. مصداق روشن آنچنان که اشاره شد قسم ششم
از چرا معمولا؟ چون فلاسفه قائل به ترکب صور نیستن و لذا مبناشون اقتضا میکنه که هر کونی ملازمه با فسادی باشه. خوندیم دیگه بابا، دیگه از تو پنچری در اون میانید، بگید دیگه. هر کونی ملازمه با فسادیه و هر فسادی ملازمه با کونی بنابر مبنای اونا. الان استاد اشاره میکنه. خب
یعنی نابود
شدن جزئی از وجود جوهری و پدیدآمدن جزئی دیگری برای آن می باشد، ولی می توان آن را بر اساس دیگری نیز تعمیر داد، چنان که اگر برای قسم سوم استابیلایز شود می توان تعمیر کن و فساد را در بایان به کار برد. قسم سوم رو مشکوک دونستید. چرا؟ چون با قاعده جور در نمی اومد، ما هم گیر کردیم، قاعده را رد کردیم، این برم رد کردیم، گیر کردیم تو فزر حفی بقعت الامکان. خب
همچنین تعاقب ازداد که قسم دهم از اعصاب وجود می باشد را می توان کن و فساد در اعراض دانست، هرچند اصطلاح معروف آن مخصوص به جوهر است.
پس خودشون اشاره کردن، پس در واقع کون اخص از حدوثه. حدوث هم حدوث الجوهره هم حدوث الارض، اما کون معمولا در چی به کار میره؟ حدوث الجوهر در آن و فساد زوال الجوهر در آن. حدوث جوهر مثل حدوث صورت آب. آقا صورت آب جوهره یا عرضه؟ چرا؟ اکدوم نو جواهره؟ دیگه به شک هم انداختید. اکدوم نو جواهره؟ صور نوعیه، صور آن. خب باریکالله شیخ اشراقی احسن انعم الله علیک، شیخ اشراق میگفت اینا همه اعراضن. بله صور نوعیه اعراض چیه؟ صورت جسمیه. خب اونم شو جسم، چون حیولارم که قبول نداشت شیخ اشراق.
اما قسم چهارم یعنی افزودن شیء جوهری بدون نابود شدن جزئی دیگری را میتوان کون بدون فساد نامید، و برعکس قسم پنجم یعنی نابود شدن جزئی جوهری بدون پدید آمدن جزئی به جای آن را میتوان فساد بدون کون به حساب آورد. همچنین قسم هشتم پدید آمدن عرض جدید را میتوان کون بدون فساد، و قسم نهم نابود شدن عرض را فساد بدون کون در مورد اعراض به شما را آورد. نیز میتوان تعلق گرفتن روح به بدن را نوعی کون تلقی کرد، از این نظر که صفت حیات در بدن پدید میآید و در مقابل مردن را نوعی فساد به حساب آورد، از این جهت که حیات بدن نابود شده.
خیلی این قشنگ ها، از این جهت، یعنی کون و فساد در کمال و نقص جوهری جسم ماده است، اما نسبت به روح دیگه نمیگیم فساد، چون روح دیگه میشه مجرد تام، مجرد تام دیگه فساد پذیر نیست. مجرد تام فساد پذیر نیست، اون میمونه. لذا ما در مورد روح نمیگیم، در این باره میگیم که بدن یک کمال جوهری به نام حیات به دست آورد یا یک کمال جوهری به نام حیات را این ماده از دست داد، شد بی جان، ماده شد بی جان، اون جان دارن پرید رفت تو عالم مجردات، اون دیگه فساد نداره. لذا از این جهت ها خیلی مهمه، قید حیثیت ها، از این حیث که بفرما، از این حیث که حیات بدن نابود شده است، نه از آن حیث که روح نابود شده است، زیرا روح قابل نابود شدن نیست. همین عبارت های عربی خودمون بهتر است، یعنی دقیق تر این نکات رو میرسونه. این هم عبارتی شبیه عبارت عربی است، یعنی خیلی دقیقاً عبارت ها. خب
و همچنین تصور کردن فساد بدون کم در قسم 5 و 15 منوط این است که اجتماع دو صورت در ماده واحد را جایز بدانند.
این پای تابلو مستطیل شو کشیدیم. اگر آب و نبات با هم جمع شدن میشه گفت نبات که میاد آب مونده، میشه کونه بدون فساد. اما اگر کسی گفت نمیشه آب یه فعلیت باشه نبات یه فعلیت باشه، نبات که میاد حتما باید آب بره، صورت آب باید بره، میشه چی؟ کون و فساد. بفرمایید.
و قائل شدیم به این که در مورد پدید آمدن صورت جوهری جدید همان صورت قبلی هم به حال خود باقی است و در مورد نابود شدن صورت عالی تر نیست، همان صورت پستر همراه با صورت عالی تر موجود بوده و استمرار یافته است. ولی اگر معتقد شدیم که اجتماع دو صورت در شیء واحد جایز نیست، باید منتظم شدیم که در قسم 4 و 14 صورت قبلی نابود شده و در قسم 5 و 15 صورت جدیدی از نو پدید آمده و در این صورت این اقسام نیز از قبیل کون و فساد خواهند بود، نه از قبیل کون تنها یا فساد تنها. بنابراین مسئله‌ای که باید مورد بررسی قرار می‌گیرد این است که آیا اجتماع دو صورت در شیء واحد جایز است تا فرض تحقق دو صورت جوهری بالفعل در وجود به قوه و استمرار یکی از آنها در وجود بالفعل در قسم 5 و 15 و استمرار دو صورت جوهری در وجود بالفعل و باقی ماندن صورت سابق در قسم 4 و 14 صحیح باشد.
خب پس دعوا رفت سراغ چی؟ آقا ترکب صحبت. استاد بازم یک صفحه و نیم دیگه دوباره اینا رو با مثال‌های مختلف اول خوب دوباره ملموس می‌کنه. خب ما هم الحمدلله مثال‌ها رو زیاد بحث کردیم. متأ یه فرق فنی بین صورت مثلا نبات و آب با جسم و بدن بیان می‌کنه. این فرق فنی رو هم بدونید. فرق فنیش اینه اگر یه جسمی نفس پیدا کرد یا نفس رو از دست داد که نسبت به جسم میشه چی؟ کون بدون فساد یا بدون کون، بنابراین که حد جسم باقی بمونه سر جای خودش. اگه این طوری شد فرقش با آب و نبات چیه؟ فرقش با اکسیژن و آب چیه؟ مثلا دارم میگم چه فرقی داره؟ ایشون میگه فرقش اینه که وقتی که صورت مجرده ماده محلش نیست، یعنی اینطوری نیست که صورت حلول کنه در ماده، حالا میگه منظورمون اینه، بلکه در واقع اون مجرد یه رابطه ای با این ماده برقرار میکنه برای استکمال، چون نفس ذاتاً مجرد در مقام فعل به ماده احتیاج داره تا کامل تر بشه. اما در مواقعی که این نبات مثلا میاد، نبات منتبع، ترمو گذاشتم خوندید، منتبع میشه، یعنی اصلا جا میگیره توی اون ماده. منتها اگر گفتیم دوتا صورت با همه، این که میاد منتبع میشه اونم به حد خودش باقی، آثار خودشو داره. اگر گفتیم نه دوتا صورت نیستن، دیگه اون به حد خودش باقی نمیمونه، حدش میره دیگه، حد موجود بالاتر میاد. ولذا اتفاقی که میفته اینه که وقتی میخواد بره باید یه فعلیت دیگری بیاد، چون فرض اینه که اون فعلیت قبلی باقی نمانده. بعد شروع میکنن دوباره همینا رو مثال زدن که بالاخره تراکب صور یعنی چی؟ بفرمایید اتحاد صورت یعنی چی؟ دوباره اینو که یه مقداری دیگه با عبارت و مثالهایی که عرض کردم، حالا مثالاشو ما از اول گفتیم براتون، با مثال از اول اینا رو به ذهن نزدیک کردیم، اینا رو تبیین میکنن تا بعد میرسیم به اصل دعوا. حالا باز برسیم بخونیم این بله مربوط به کمال جسمه، صفت حیات دیگه. بله خب بله همون ارتباط است، اما برای نفس فسادی تحقق پیدا نمی کنه. یعنی جسم به خاطر داشتن یک کمالی، یعنی ارتباط با یه موجود مجردی، اون رابطه وجودیش قطع میشه، از اون جهت میگیم فساد پیدا کرد.
گفتش که مثل نبات و آب که
نه 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 آخه فرقش اینه که برهان ما اقامه کردیم تو صورت نفسانی که صورت نفسانی مجرد ذاتن. چرا برهان اقامه کردیم؟ چطوری؟ صفات ماده را ندارد، لذا دیگه رابطه ای که صورت مجرد با ماده برقرار میکنه با توجه به برهانی که بر تجردش اقامه شد فرق داره با رابطه ای که یک صورت مادی با جسم برقرار میکنه. بفرمایید. حالا البته دوستان، حالا انشالله بعد از حرکت اینا دقیق تر میشه، بعد از حرکت جوهری، چون بعد نفس که مثل جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، حالا ببینیم چقدر چه استاد میفرماد، ببینیم بریم جلو. حالا
اجتماع دو صورت در ماده واحد در قسم چهارم و چهاردهم از اعصاب مرفوض برای تغییر کل موجود بالقوه در ضمن موجود بالفعل باقی میماند و جوهر دیگری به عنوان جزء جدیدی و آن اضافه میشود و نوعی اتحاد میان آنها برقرار میگردد، با این تفاوت که در قسم چهارم صورت در ماده وجود میکند و ماده محل آن محسوب میشود، ولی در قسم چهاردهم نفس به بدن تعلق میگیرد و بدن
محله هاشون رو نمیشه. چرا؟ چرا؟ چون مجرده، با چی؟ سر کیفی نیست ها، به خاطر براهینی که ثابت کرد نفس ذاتن مجرده. خب بفرمایید. حالا
این سوال است که آیا صورت موجود ذاتی ظاهر و فاسد میشود و به جای آن صورت کاملتری به وجود می آید که دارای کمال صورت قبلی هم هست، یا این که در موقعیت جدید واقعا دو صورت وجود دارد که یکی از آنها فوق دیگری و در طول آن قرار دارد، نه اینکه صورت قبلی نابود شده باشد؟ مثلا هنگامی که صورت نباتی در مجموعه ای از عناصر به وجود می آید، آیا عناصر مذکور با فعلیت خودشان در زندگی ها باقی می مانند و می توان گفت در این گیاه اکسیژن و هیدروژن و ازوت و کربن و غیره بالفعل وجود دارد و صورت گیاهی با مجموعه آنها متحد شده، یا باید گفت که تنها صورتی که در آن وجود دارد صورت نباتی است و عناصر مذکور فقط به موقع موجود است؟ و آن را هنگامی که نفس حیوانی به مواد خاصی تعلق میگیرد می توان گفت که آنها وجود خاص خود را حفظ می کند و در ضمن وجود حیوان وجود فعلی دارد، یا باید گفت که آنچه فعلیت دارد صورت نفس حیوانی است و بدن آن به قوه موجود است؟ و آیا مواد تشکیل دهنده بدن انسان ها و میمون ها سلول زندگی آن هر کدام به صورت و فعلیت خاص خود را دارند و نفس حیوانی به عنوان صورت فرمانی با هم تعلق می گیرد، یا آنچه در انسان زنده فعلیت دارد فقط روز و بدن وی به قوه موجود است؟ همچنین در صورت پنجم و پانزدهم در صورت پنجم و پانزدهم که جزئی از موجود سابق باقی می شود یا از آن مفارقت می کند، آیا در آغاز دو فعلیت جوهری وجود دارد و سپس یکی از آنها رد و می پزد و دیگری با همان فعلیت سابق باقی می ماند، یا اینکه در آغاز یک صورت کامل وجود دارد و بارندن آن صورت ناقصتری پدید می آید؟ مثلا هنگامی که گیاه می خشکد و تبدیل به گیاه می شود، آیا صورت خاکی در ضمن گیاه وجود بالفعل داشته و با همان فعلیت باقی مانده است، یا اینکه در موقعیت سابق تنها صورت کامل گیاهی موجود بوده و با رفتن آن صورت خاکی از نو پدید آمده است؟ و در مورد مفارقت روح حیوانی و انسانی از بدن حیوان و انسان، آیا مواد بدن قبلا وجود بالفعل داشتند و بعد از مفارقت روح با همان فعلیت سابق باقی میمانند باقی ماندن، یا این که در موقعیت سابق فعلیت مخصوص روح آنها بوده و بعد از مفارقت آن صورت‌های جدیدی از نو پدید آمدند؟
الان پاراگراف تمام شد در خدمت. بله.
آنچه محور بحث را در این اقسام تشکیل می‌دهد این است که آیا اجتماع دو صورت در این موجود جایز است؟ یعنی اگر اجتماع دو صورت در وجود لاحق جایز باشد، قسم چهارم و چهاردهم از قبیل کرده بدون فساد به حساب می‌آید، و اگر اجتماع دو صورت در وجود سابق جایز باشد، قسم پنجم و پانزدهم از قبیل فساد بدون کرم به شمار می‌رود، اما اگر اجتماع دو صورت ممکن نباشد همه آنها از دلیل کون پروفسور خواهند.
خیلی خوب، پس محور بحث رو چی آقا؟ با آمدن فعلیت جدید آیا لازم است فعلیت قبلی برود؟ آمدن فعلیت جدید اصطلاحشو بفرمایید کون، رفتن فعلیت قبل فساد. آیا همواره هر موجودی یک فعلیت دارد؟ اگر فیلسوفی جواب داد که هر موجودی همواره یک فعلیت دارد، الا و لابد همواره هر موجودی یک فعلیت دارد، اگر اینو گفت فتوا داد به این، مجبوره بگه هر فعلیتی که میخواد بره باید فعلیت قبلی بره. پس هر تغییری ملازم است با بفرما کونی و هر حدوث فعلیتی ملازم است با زوال فعلیتی. لذا ما نمیتونیم کون بدون فساد. حالا دیگه همه مثالهایی که زدیم، آیا هر موجودی همواره یک فعلیت داره یا نه؟ خب اگر کسی گفت نه چه اشکال داره این موجود چند تا فعلیت داشته باشه، منتها نکته ای رو که قبلش باید عرض کنم که استاد پایان بحث اشاره میکنن اینه که نکته مهمیه که باید باشه تو ذهن دوستان. ما وقتی میگیم اجتماع دو تا صورت، صور طولی رو میگیم نه صور عرضی. بعضی صورت ها در عرض همه، مثل صور عناصر بسیط، اکسیژن، هیدروژن، کربن، مثلا همین عناصر جدول مندلیف، اینا در عرض هم. نمیشه اکسیژن بیاد بعد هیدروژن هم بیاد، نه خیر، بعد اکسیژن بره هیدروژن بیاد جوش، اینا در عرض هم. اینا محل دعوا نیستن، اینا رو قبول داریم که اجتماع چنین صوری امکان نداره. دعوا سر صور طولیه، یعنی صورتی که به ذات منافاتی با صورت قبلی آقا نداره. آیا صورت طولی که به ذات منافاتی با صورت قبلی نداره طوری واقعیت خارجی که حتما وقتی صورت بعدی که در طول صورت قبلیه میخواد بیاد صورت قبلی باید بره یا نه؟ فلاسفه جواب دادن بله باید بره، چون فعلیت شی به صورتشه و هر شی یک صورت به یک فعلیت بیشتر نداره. اگر شی دو فعلیت داشته باشه دو تا صورت داره و اون موقع دو شی یک شی نیست. به همین سادگی میگن آقا فعلیت شی به صورتشه، فعلیت شی وقتی به صورتشه اون موقع اگر یه شی دو فعلیت داشته باشه چند تا صورت داره؟ دو صورت داره. وقتی دو صورت داره دیگه یک شی نیست. لذا حتی در صور طولیه چون هر شی الا و لابد باید یک فعلیت داشته باشه یک صورت بیشتر نداره. برهانشونه طول. خیلی خوب، اون موقع یه شیء یا دو شیء؟ دو صورت داره یا یه صورت داره؟ پس دو شیء میشه، دو شیء متحد نه یک شیء. یکی بشن یعنی یه فعلیت بشن، حدشون رو عبه میبره. میدونم در زیر چتش قرار میده، اینه باید حدشون رو عبه ببره. میگه اینا میگن نتیجهش اینه که بعد وقتی نبات آمد باید حد آب بره، فعلیت آب بره یه فعلیت بیشتر نیست. ببین اونا برهانشون خیلی ساده است که آقا شما اگر گفتید فعلیت شی به اینه که شی میگه صورتی داره ماده‌ای داره، ما صورتش یعنی فعلیتش، اگه دو فعلیت داره دو صورت داره اون موقع دو شیء یک شیء نیست. شما یک بار مسامحتا میخوای بهش بگید یه شیء، هیچ کاری با تو نداره. اما اگر حقیقتا یک شیء چند صورت باید داشته باشه، لذا صورت بعدی صورت قبلی رو مندکش کرده. حالا عرض میکنم اینجا آخه اگر رفتیم تو بحث تشکیک و حرکت، این بحث قشنگتر میشه، میشه همون نکته ای که بهتون گفتم قوه در فعل هست، چون قوه ضعیف فعل شدیده. اینو بعدن ملا صدرا اومده کامل محددش کرده با تشکیک و اشتداد. استاد اول استدلال فلاسفه رو ذکر میکنه، میگه اما من قبلا آخر جلد اول به شما گفتم که وحدت در جاهایی که یک شیء مرکب داریم به وحدت صورت فوقانیه، من قبول ندارم این شیء یه شیئه. میگن خب بس و دعوا نداریم با هم و دو شیئه دعوا بگه اینجا. ایشون میگه منم قبول دارم، من گفتم در صورت در جایی که آخر جلد اول بود درباره وحدت و کثرت صحبت کردیم، گفتن اگر چند تا صورت اومدن سر هم وحدت این شی به وحدت صورت فوقانی شه و در واقع اون صورت چون متحد شده با این صور پایینیه ما به اینا میگیم واحد، اینا در واقع اون صورت فوقانی شه. یکیه همون جا خدمت دوستان عرض کردم اینو انشاءالله وقتی به بحث حرکت رسیدید باید با حرکت جوهری یه طوری حلش کنید. استادم میفرمان من استدلال فلاسفه را بیان میکنم، اما در واقع من میخوام بگم این شی وحدت به اون معنایی که شما میگید بله نداره، بلکه چه داره؟ اتحادی است که صورت فوقانی با اینا داره. اینا میگن خب اگه واقعا این طوریه پس این شی یه شی نیست، اگر یه شی نیست وجود نداره، چون وجود مسابق وحدت. صدرا میگه وجود مسابق وحدت، اون موقع این یه شی وجود نداره، ما اشیایی داریم رو هم ریختیم فکر کردیم یه شی. باز برمیگره بحث تشکیل رو دوباره ببین، دعوا دوباره رفت رفت دوباره رسید سر اون جای حساسش. حالا بخونیم، حالا یه ذره با عبارت ها بیشتر یه ذره قوی تر بشه ذهنمون. پس دعوا سر این است که آیا یک فعلیت است و خود به خود یک صورت است، یا بفرمایید و چند واقعیته، منتها ما وحدتش رو مسامحتن بهش میگیم ابواب وحد. استادم اینو قبول داره ها، ببینید ایشون با دقت، من واقعا خوشم میاد از دیدگاه فلسفی ایشون، سازمان قضیه بسیار قویه، یعنی هیچ توش اشتباه نیست. یعنی آدم یه فیلسوف کسیه که وقتی سازمان تفکریش رو میریزه تناقض توشون نیست، هیچ ضعف توش نیست. یعنی شما ممکنه قبول بکنی ممکنه قبول نکنی استدلال را بر اساس اون حرفای صدرا، اما سازمان قویه. بعد ایشون جالبه میفرماد مؤید این که ما میگیم فعلیت ها باقیان مشاهدات حسی مونه، نمیگه مشاهدات حسی دلیلن، که یعنی ما بریم توی خون نگاه بکنیم ببینیم گلوبول ها دارن حرکت میکنن موجودات دیگه هستن پس فعلیت های دیگه هستن، میگه این مؤیده، چون اونا اگر باشن خب اینا میگن که اینا که رفتی به خون نداره، در واقع من شیعه بفرمایید واحد بله ندارم، چون شیعه واحد در سایه فعلیت واحد است. اونا میگن حقیقی ترین نوع وحدت مال جاییست که فعلیت واحده افاضه میشه، وقتی فعلیت واحده افاضه میشه دیگه ما در واقع یه مجموعه اشیا نداریم که هر کدوم به فعلیت خودشون بله باقی مونده باشن، بلکه اون موقع چند تا شی داریم آقا، یکی داریم. این دعوای اساسی کاره که وحدت مساوق وجوده، وجود مسابق فعلیت، شیء واحد فعلیت واحد دارد. از سلام بخون ببینیم جان، مشاهده حسی اگر مثلا مشاهده حسی نشون بده که توی خون 20 تا موجود هست، میگه خونا مهمانه، چرا رفتی به این واقعیت داره دیگه؟ نه اصلا مستقله، موجود زنده مستقلیه که دارن در بعد در ظرف وجودی یه موجود دیگه زندگی میکنه. چه اشکال داره فعلیه؟ چون که اول نرفته. ما اینجا قائل نیستیم به این که ما میگیم هرگاه یک واقعیت داریم، آقا یه فعلیت داریم، یک صورت داریم. اگر چند واقعیت داریم بفرما،
چند صورت.
حالا عبارت ها رو بخونیم بعد همه رو گوش میکنم، یه ذره ذهن قوی بشه. خودشون چون کامل نقل میکنه، هیچ ضعفی در نقلشون نیست. بفرمایید.
بعضی از فلاسفه اجتماع دو صورت گرچه به واحد رو جایز ندانستن
در شیء واحدان. خب
و چنین استدلال کردن که صورت همون فعلیت به شیئیت شیء است و لازمه تعدد آن تعدد شیء می باشد، در حالی که مفروض وحدت آن است. اما این استدلال قانع کننده نیست، زیرا اولا وحدت موجود مرکب چنانچه در درس دوم اشاره شده وحدتی است بالعرض به لحاظ وحدت صورت فرمانی، و در حقیقت موجود مرکب موجوداتی است که با یکدیگر به نوعی متحد شدند، نه این که موجود واحد حقیقی باشه.
دوستان دقت کنید، این حرف میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که بگیم ما موجود مرکب نداریم. چرا؟ چون وجود مسابقه وحدته دیگه. وقتی اینجا ترکیب واحد حقیقی نداریم، وجود واحد حقیقی نداریم، وجودات داریم. این حرف با مبنای استاد در تشکیک ارضی بسیار درست، بسیار درست. کسی که تو سیستم تشکیک ارضی چی؟ آقا اما اگر کسی گفت نه، ما وجود و مسابق وحدت میدانیم و اینجا واقعا یک هر وقت وحدت حقیقی داریم، فعلیت واحده داریم و بس، راه نداریم. اگر میگید وحدت حقیقی نداریم، ببین استادم قشنگ، یعنی قشنگ که عرض میکنم یعنی قشنگ، یعنی یک کسی باید کلی کار فلسفی کرده باشه که کاملا متوجه بشه ایشون دقیق داره صحبت میکنه، حسابی میدونه کجا رو داره هدف میگیره، ولذا اختلاف میشه مبنایی. بفرمایید. این پاسخه یه بار دیگه خوندن داره، یه بار دیگه بخونیده. حیفا.
اما این استدلال قانع کننده نیست، زیرا اولا وحدت مرکب چنانچه در درس 29 وحدتیست بالعرض به لحاظ وحدت صورت فوقانی، و در حقیقت موجود مرکب موجوداتیست که با یکدیگر به نوعی متحد شدند، نه اینکه موجود واحد حقیقی باشد. و ثانیا میتوان مسئله را به این صورت مطرح کرد که آیا اجتماع دو صورت در ماده واحده جایز است یا نه، چنان که در عنوان بحث ملاحظه میشود و روشن است که مباحث واقعی را نمیتوان با استناد به الفاظ و عناوین حل کرد.
حالا اینم ببینید دوستان، ببین اجتماع دو صورت در ماده واحده اونا هم میگن، ما کاری به عنوانش نداریم، یعنی اجتماع دو فعلیت برام حیولا. اگه شما دو تا فعلیت به ماده دادید، یعنی به این قوه دو فعلیت دادید، دو وجود دادید یا یه وجود دادید، حالا هرچی اسمش بخواد باشه، دو وجود دارید یا یه وجود، اگه دو وجودن که یه ارتباطی دارن با هم مسامحتن، حرفی نیست. اگر آقا یه وجودن، پس یه فعلیت، طول و عرضش با هم فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نداره. ببین اینجا در واقع ریشه او دعوا برمیگرده به این که آیا وحدت بگو حقیقی داریم یا نداریم. اگر وحدت حقیقی در موجودات طولی که صور طولیه دارن نداریم، خب هیچ، ما دیگه موجود واحدی نداریم. یعنی اینطوری میشه، یا آبی داریم کنارش یه واقعیتی داره به نام نبات، دیگه حلول و محلش بشه و رابطه وجودی، دیگه دوتا واقعیت هم این کنار اونه. خب چه اشکاله، ما که اینو منکر نیستن، اونا نمیگن ما اینو انکار نمیکنیم. اما اگر چی داریم آقا؟ چی؟ یک واقعیت. بخونید حالا ببینیم کم جلوتر ببینیم.
به هر حال سوال این است که آیا مواد تشکیل دهنده گیاه و حیوان و انسان صورت و فعلیتی غیر از صورت گیاهی و نفس حیوانی و انسانی دارند؟ یا هنگامی که صورت نباتی در مواد اولیه وجود می آید یا نفس حیوانی و انسانی که بدن تغییر می گیرد مواد قبلی صورتها و فعلیتهای خود را از دست می دهند و به اصطلاح فکر آنها فاسد می شود و پس از مردن گیاه و حیوان و انسان و تبدیل شدن آنها به مواد درمانی مجددا صورت‌های جدیدی روی مواد به وجود می‌آید. به نظر می‌رسد که نباید تردیدی روا داشت در اینکه صورت‌های قبلی به حال خود باقی هستند و صورت جدیدی در طول آنها به وجود می‌آید و با آنها به نحوی اتحاد.
دوستان این به نحویش گیره ها، یعنی گرفتاری به نحوی که آقا یعنی یه واقعیت دیگه است یا یک واقعیته. ببینید آقا دو واقعیت کنار هم هیچ اشکالی نداره، دو واقعیتی که با هم فعل و انفعالی دارن اشکالی نداره، اما دعوا سر کجاست؟ توجه بفرمایید، یعنی اگر من وحدت حقیقی را اینجا انکار کردم دیگه هیچ مخالف نداره، چون اون موقع چند واقعیت دارن، اینا هر کدوم کنار هم ایستادن، هیچ بحثی هم نداریم. اما اگر قرار شد چی باشه آقا جان؟ بله؟ یک واقعیت. حالا انشاءالله بعدن که حرکت جوهری رو خوندیم خواهش میکنم دقت کنیم. آقایون اگر گفتیم عالم یک امتداد جوهری داره، هر کدوم از این صورتها میشن یه نقطه تو این خط، خودی قرار شد در یه حرکت یک امتداد ما نقطه نداشته باشه، اشکالی که آی طباطبایی دارن اینجاست. میگن اگر یک امتداد داره عالم، یک امتداد، امتداد جوهری، یعنی یک تونله که این هیولا داره دارش حرکت میکنه، قوه محض، این قوه محض که داره داخلش حرکت میکنه یک امتداد جوهریه. شما هر جا نگرش دارید میشه یه نقطه، یه حده، اما شما نگرش داشتید او خود نایستاده، این یک حرکت، این یه حرکته، این یک حرکت که یک امتداده، یک امتداد جوهری دیگه، نقطه توش نیست، هر نقطه نداره، شما میتونید نگرش بدارید ماهیت بهش بدید، یک امتداد وجود، یک وجود سیال، وجود سیال. اما ملا صدرا اصرار داره که وجود سیال ماهیت نداره، چون تشکیک تو ماهیت محاله، وجود سیال ماهیت نداره ولی میتونه بی نهایت ماهیت براش فرض کنه زه. چون تو هر جا نگرش داره آقا چی؟ اون موقع اینا میشن مراتب واقعیت واحده، همون قوه فعلی که عرض کردم، اونا تو اون سیستم میتونیم بیریم. بر این اساس دیگه ما کون و فساد نداریم دوستان، بر این دیدگاه تو عالم اگه یه امتداد حرکتی داشته باشیم با تشکیک و اشتداد، خدا بیاموزهای مطهری رو، لذا مهمترین دلیل تشکیک ارضی را حرکت قرار دادن، یعنی اشتداد. اون موقع من اون موقع یه واقعیت دارم، هی باید نگرش دارم ببرمش، مثل اون مقواه بود که ایشون مثال زدن برای ماهیت، هی باید ببرم حد بش بدم ماهیت توش انتظار کنم. بریم یه ذره جلوتر، حالا ایشون هم یه اشاره میکنم به رابطه خیلی مهمه. اون موقع یادتون خدمتون عرض کردم تو بحث آخر جلد اول که بر اساس اشتداد و حرکت جوهری عالم میشه یه واقعیت. بعد اونا معتقدن، حالا ببین، اونا معتقدن صورت این عالم انسان کامله، یعنی صورت ولی الله، اون چیزی بود که ایشون آخر جلد اول گفت، بعضیا گفتن انسان کامل صورت ماسه والله، یا اینه و این صورته باید بره تا این کمال نهایی این جریان تحقق پیدا کنه. اونا اینو پیاده میکنن به کسانی مثل حضرت امام، اونا با این فضا، با این فضای برهانی صدرا، تو این کتاب مصباح الهدایه حضرت امام اینطوری. اینو تموم بکنم من در خدمتونم. خب بله،
به نظر میرسد که نباید تعلیمی روا داشت در اینکه صورت‌های قبلی به حال خود باقی هستند و صورت جدیدی در طول آنها به وجود می‌آید و با آنها به نحوی اتحاد پیدا می‌کند و سپس با فاسد شدن یا غرق شدن یا قطع تعلق همان فعلیت‌های قبلی به حال خود باقی می‌مانند و دیگر صورت جدیدی از نو برای آنها پدید نمی‌آید.
و ما دیگه یه واقعیت واحد. بله خیلی خوب، اگه نداریم هیچ حرفی نداریم. بسیار خوب. بله،
معید آن این است که بسیاری از ذرات عناصر مواد معدنی و عالی را میتوان با چشم مسلح به صورت جداگانه مشاهده کرد و در بدن انسان میتوان میلیونها بلکه میلیاردها جانور زنده و از جمله دیوهای سفید و قرمز خون را مشاهده نمود و میتوان آنها را از بدن وی بیرون آورد و در شرایط خاصی نگهداری کرد. پس نه تنها مواد معدنی و عالی با فعالیت ها و صورتهای خاص خودشان در ضمن وجود مواد و حیوان و انسان موجود هستند، بلکه موجودات نمادین و حیوانی بیشماری در زمینه حیوان شاملتر به انسان بالفعل وجود دارند و روح حیوانی به انسانی به عنوان صورت فوقانی در مصدر در طول صحبت نفوس آنها تحقق می‌یابد. آیا به راستی میتوان پذیرفت که بدن حیوان و انسان هنگام تعلق روح با آن وجود بالفعلی جدایی از وجود روح ندارد؟ به هنگامی که حیوان یا انسان میمیرد و روح از بدنش مفارقت میکند، بدن وجود بالفعل مییابد و صورت جدیدی از او در آن پدید میآید. بنابراین نباید تعیین کرد که اجتماع دو صورت فکری یا بیشتر در ماده وارده ممکن برخی اسکول روح است و آنچه ممکن نیست اجتماع دو صورت متضاد در ماده واحد است.
که صورت چیه؟ صورت عرضی که ما به نفع ایشون هم توضیح دادیم اول. ما یک صور چی داریم؟ طولیه. یک صور اکسیژن هیدروژن عرضی هم ایشون میگه ما عرضی رو قبول داریم. اجتماع دو صورت عرضی امکان نداره، اجتماع دو صورت عرضی. اما اجتماع دو صورت چون ما دو فعلیت داریم و دو موجود داریم، وقتت ندارن با هم، چه دارن؟ اتحادی دارن.
این فضا مشکلی
نداره. خب؟ آسان در اینجا سوال
مطرح
میشه. نه سوال دیگه بذارید. وقت تمام شد. سلام.